من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان مقام چهارم بحث فرمودن بین که اگر ما حدوث را علت حاجت بدانیم و حدوث را منشأ حاجت و جل بپنداریم، لازمش آن است که شیء دائمی از مبدأ صادر نشود و شیء هم در مرحله بقا محتاج به فاعل نباشد. چون این هر دو تالی فاسد است، پس حدوث منشأ جعل نیست و حاجت نیست، چون که حدوث هم مجعول نیست. بعد فرمودن عده فکر میکردن که علت در مقام حدوث وجودش ضروری است، وگرنه در مرحله بقا معلول محتاج به علت نیست، خود به خود باقی میماند. چون قانون علیت را از بعضی از محسوسات استنباط کردن و دیدن که گاهی علت از بین می رود و معلول می ماند، از این جهت خیال کردن که معیت علت و معلول لازم نیست و معلول در بقا محتاج به علت نیست. مثلا می دیدن که بنا بعد از رفتن بنا می ماند، یا پارچه خیاطی شده بعد از زوال خیاط میماند، یا صفحه نوشته شده بعد از زوال کاتب میماند و مانند آن. فکر کردن که معلول به علت در حدوث محتاج است نه در بقا. مرحوم سید متعلهی میفرمان به این که یکی از احکام ثبوتی قانون علیت همون ضرورت معیت علت و معلول است، که علت حتما باید قیه معلول باشد حدوثاً و بقاءاً. و در این موارد یاد شده یک خلطی است، یک مغالطه است از باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات، یا اخذ ما لیس به علت مکان علت. چیزی که علت نیست به جای علت تلقی شد، بعد گفته شد به این که زوال او مستلزم زوال معلول نیست. اونگاه می فرمایند به این که اصل علیت را نمی شود از راه حس به دست آورد. این بحثش در مسئله علیت و معلولیت طرح می شود، که قانون علیت و معلولیت یک قانون عقلی است، با استدلال عقلی باید تثبیت می شود نه با شواهد حسی. هرگز حس توان اثبات قانون علیت را ندارد. این کار اول. روشنترین تعبیر همون بیان مرحوم شیخ است در اوائل الهیات شفا، که قانون علیت را با حس نمیتوان اثبات کرد. حس فقط تعاقب دو شی را میرساند. یعنی ما هرگز نمی توانیم مسئله علیت نار برای حرارت را اثبات بکنیم، علیت آب برای رطوبت را، چون اون چرا که ما از راه حس می فهمیم این است که حرارت به دنبال نار هست یا رطوبت به دنبال آب هست و اینها با همن. اما اون ربط ضروری که بین علت و معلول برقرار است هرگز با حس درک نمی شود و در علیت گذشته از ترتب و تعاقب معلول بر علت، اون استحاله انفکاک، اون ربط ضروری که بین علت و معلول باید برقرار باشد هم تثبیت می شود. اون را هرگز از راه حس نمی شود به دست آورد. قانون علیت و معلولیت نسبوتن حسی است، نسقوتن حسی است، تا ما با حس کمک بگیریم در نفی این قانون، یا با حس کمک بگیریم در اثبات این قانون. البته با حس میتوان تأیید عقل را به عهده گرفت، وگرنه قانون علیت و معلولیت امری است معقول نه محسوس. گاهی حس به کمک عقل میشتابد، ولی اصل قانون را عقل اثبات میکند. بنابراین در این گونه از موارد باید دید که چطور با اینکه قانون علیت را عقل اثبات میکند و عقل میگوید علت برای معلول قیم است و وجود علت برای معلول ضروری است و انفکاک معلول از علت محال است و بدون علت معلول وجود ندارد، چگونه ما میبینیم بعد از رفتن بنا بنا میماند، بعد از زوال خیاط صوب خیاطت شده میماند، بعد از رفتن کاتب صفحه نوشته میماند به مانند آن؟ در اینجا میفرمان به اینکه باید بین علت حقیقی و علت اعدادی فرق گذاشت. علت آن است که هستی به معلول اعطا کند، حالا یا کانه تامه یا کانه ناقصه، یا جعل بسیط یا جعل تعلیفی. اونجا که معلول واقعا وجود دارد، این وجود را علت اعطا میکند. وجود در دو موطن هست، یا در کانه تام است، مثل اینکه شی خودش محقق میشود، اصل تحقق شی هم کانه تام است، یا در اوصاف واقعی اوست که وصفی برای شی ثابت بشود، نظیر سواد بیاض اگر چونچه اینا واقعیت داشته باشند، یا انحنا و استقامت برای خط، یا حلاوت برای اسد، یا طراوت برای گل و مانند اینها. اگر در این مثال ها اشتباهی راه پیدا نکند و این اوصاف وجودن واقعا برای موصوف موجود باشن، علت میخوان. اما در مواردی که اصلا شی وجود ندارد جز در اعتبار، یا وجود دارد ولی وجودش را از این شیء معین نمیگیرد، اونجا علیت یا اصلا نیست یا با این شیء مفروض نیست. مثلا این مثال هایی که گروهی از اهل کلام ذکر کردن که معلول با رفتن علت از بین، رفتن علت باز میماند، یکی از اون مثال ها مسئله بنا و بناست، یکی از اون نمونه ها نمونه ولد و والد است. همه این نمونه ها رو تو بحث علیت ذکر میکنند و تحلیل میکنند. میفرماین اما نمونه های از قبیل بنا و بنا، خیاطت و خیاط، اینا اصلا وجود ندارن. ما چیزی در خارج به نام بنا نداریم، چیزی در خارج به نام مخیط نداریم. اینها ترکیبات صناعی است. در ترکیبات صناعی غیر از وجود اجزای وجود ثالثی نیست. چیزی در خارج به نام بیت وجود داشته باشد که غیر از مصالح ساختمانی باشد، یه همین چیزی نیست. این یه ترکیب اعتباری است که به چشم می آید، وگرنه بیت و دار و امثال اینها یک سلسله مصالح ساختمانی است که کنار هم قرار گرفته. چون کنار هم قرار گرفته، این شکل را به ما می دهد. یا در مسئله خیاطت، این صوب و نخ است که در کنار هم قرار گرفته، وگرنه چیزی جدای از مسئله پارچه و نخ در صوب خیاطت شده، یا جدای از مسائل ساختمانی در مسئله بنا و بیت وجود ندارد. نه، ترکیبات اعتباری است و ترکیبات صناعی هم همینطور است. چیزی به عنوان رادیو، چیزی به عنوان اتومبیل، چیزی به عنوان ضبط و صوت و امثال ذلک، غیر از اون پیچ و مهره های معدود وجود ندارد. اینا ترکیبات صناعی است یا ترکیبات اعتباری. اما در این گونه از موارد اصلا جا برای علیت و معلولیت نیست، فقط این ترکیب یه سلسله علل اعدادی دارد که بنا علت اعدادی است. یعنی وقتی این مساله ساختمانی کنار هم قرار گرفت، این شکل به ذهن می آید. اون کسی که این مساله را کنار هم قرار می دهد بناست. پس بنا اصلا وجود خارجی ندارد، یک تا علت طلب بکند. اون چه که وجود خارجی دارد، این تحریک و تسکین است و بنا علت حرکت دست خودش است. اون آجوری که در دست اوست، به تبع دست او حرکت میکند و جا به جا میشود و در کنار آجور دیگر قرار میگیرد. همین. پس اون چه که به بنا ارتباط دارد حرکت دادن دست و جابجا کردن مساله ساختمانی است. از اون به بعد اگر این آجرها کنار هم قرار گرفتند و چسبیدند در اثر اون ملات، این اصلا برباده بنا نبود. الان که کنار هم هستند و فاصله نمیگیرند، برای اینکه اون ملات چسبنده اینا رو به هم مرتبط کرد. پس هیچ معلولی به علت نبود. اولا خانه و امثال خانه ترکیبات صناعی دارن نه حقیقی و وجود اعتباری دارن نه حقیقی. ثانیاً بنا و معمار و امثال زالک اینها علتهای تحریکیان برای دست خودشون و اون مسائل ساختمانی هم به تبع دست اینها جام جا بشود کنار هم قرار میگیرد. بعد اون ملات اینها را نگه میدارد. پس هیچ معلولی بی علت نبود. اینها در امور اعتباری. اما اونجا که واقعاً وجود هست و حقیقتاً وجود هست و علیت هست، منتها اون که از بین رفت علت نیست، همون مثال دیگر این هاست، مثل والد و ولد. البته ولد یه وجود واقعی و حقیقی دارد، انسان است، مرکب حقیقی است، نه مرکب صناعی. انسان نظیر اتومبیل و رادیو نیست که وحدتش اعتباری باشد و ترکیبش صناعی، یه وحدت واقعی دارد و یه وجود حقیقی. اما علت تحقق این ولد والد نیست، بلکه هستی بخش علت تحقق این ولد است. ذات اقدس اله در قرآن کریم به اولیای فرزندان می‌فرماید که افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. کار پدران امناس، نقل المنی من موضع الی موضع آخر، این کار است. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. اون که خالق است ذات اقدس اله است، یعنی اون که هستی میبخشد به فرزند خداست. پس این چنین نیست که والد علت تحقق ولد باشد و با از بین رفتن علت معلول همچنان بماند. وقتی علت حقیقی از علت اعتباری جدا شد و موجود حقیقی از موجود اعتباری جدا شد، دیگر این بهانه از دست گروهی از اهل کلام گرفته می شود که معلول در حدوث محتاج به علت است ولی در اصل بقا محتاج به علت نیست. می فرمان به این که شما اگر خواستید اون مسئله معقول را با شواهد حسی تأیید کنید، مثال هایش می زنید، به آتش و حرارتش مثال بزنید، به آب و رطوبتش مثال بزنید، به آفتاب و تشعشعاتش مثال بزنید، به نفس و حیات بخشی بدنش مثال بزنید، که اینها تا هستند آثارشون هست، وقتی رفتن آثارشون نیست. یعنی آتش وقتی خاموش شد دیگر حرارت نیست، اما اون آبی که قبلا گرم شد هنوز داغ است، یا اون ظرفی که داغ بود هنوز گرم است، این برای آن است که اون حرارت را یک علت قابلی فعلا نگه می‌دارد، نه اینکه معلول علت نخواهد. گاهی علت محدثه و علت مبقیه یکی است، مثل همون مثالی که در بحث دیروز به عرض رسید. آبی را که ما در یک ظرفی ریختیم، هر شکلی که اون ظرف دارد، آب هم با اون شکل ظرف متشکل می شود. اگر اون ظرف استوانه باشد، آب حجمش استوانه خواهد بود، و اگر مکعب باشد، حجم آب حجم مکعبی است. مادامی که این آب در اون ظرف هست، حدوثاً و بقاءاً تشکلش تابع اون ظرف است، چون قدرت گیرندگی ندارد که این مکعب بودن را از اون ظرف بگیرد و خود حفظ بکند. ولی اگر یک گلی را در ظرف مکعب ریختیم، در قالب مکعب ریختیم، این قالب به این گل شکل تکعب بخشید و رو مکعب کرد، این قالب را که گرفتیم، این گل مکعب است، چون قدرت ضبط دارد. گاهی علت محدثه و مبقیه یکی است، نظیر آب و ظرف. گاهی علت محدثه و علت مبقیه دو تاست، نظیر این قالب گیری هایی که گفته می شود به مانند. اگر آتشی آب را گرم کرد، علت محدثی حرارت همون آتش است، و اما اون که این حرارت را نگه می‌دارد خود آب است، نه اینکه اگر آتش خاموش شد و آب گرم بود نشانه اون باشد که معلول در اصل حدوث محتاج به علت است، ولی در باقی موندن محتاج به علت نیست. چون علت مبقیه این حرارت همه اون قدرت گیرندگی و حفظ و نگهداری آب است که این گرما را نگه می‌دارد. اگر چیزی فرض بشود که توان حفظ نداشته باشد، مادامی که آتش روشن است اون شی گرم است، وقتی آتش خاموش شد اون شی حرارت رو از دست میدهد. فتحصل که در اولا قانون علیت یه امر حسی نیست، امر است معقول، و ثانیا بین موجود حقیقی به موجود اعتباری فرق است، و ثالثا بین علت حقیقی مبقیه و علت محدثه گاهی اتفاق است گاهی اختلاف، و رابعا بین علت حقیقی و علت اعدادی هم فرق است. یعنی پدر نسبت به فرزند علت معده است نه علت فاعلی حقیقی. فاعلی خالق است، اون که اهل امناست او علت اعدادی است نه علت حقیقی. فهمود اگر این اصول چهارگانه و مانند اون روشن شد، معلوم می شود که در این سخنی که از بعضی از اهل کلام نقل شد، یه موقع که گفتن شی در حدوث محتاج به علت است نه در بقا، یه مغالطه است بین علت حقیقی و علت بلعرس، و اخذ ما لیس به علت مکان علت، اینها رو ذکر کرد. بعد فرمودن به این که اگر شما خواستید نسبت ذات اقدس اله را با عالم بسنجید، مبادا خدا را بنای این عالم بدانید، چون ذات اقدس اله موجد و آفریدگار است، بنا آفریدگار نیست. کار بنا ترکیب و تلفیق است، یعنی موادی موجود است، این مواد موجود را کنار هم جمع میکند بدون اینکه چیزی افاضه کند، ولی ذات اقدس اله هم مواد خام را می آفریند حقیقتا یک کانه تامه به اینها می ده. هم این موادی را که آفرید اینها را ترکیب حقیقی می بخشد، کانه ناقصه اعطا می کند دو، پس او می شود موجد و خالق. و اون چی که شما در مثال بنا و بنا ذکر کردید، بنا نه مواد اولیه و مساله ساختمانی را می آفریند یک، نه بنای امر موجود حقیقی است که فاعل بخواهد دو. اونگاه شما ذات اقدس اله را تشبیه کردید به بنا، که بنا هیچ کاری از او ساخته نیست مگر اعداد، و ذات اقدس اله منزه از آن است که کارش اعداد محض باشد، کار او آفرینش است. و اگر خواستید از باب تشبیه مسلبی را تنزل بدید، نگویید وزان حق تعالی و عالم وزان کاتب و مکتوب است، بگویید وزان متکلم و کلام است. البته اون روزی که این تشبیه های مقداری به ذهن نزدیک تر بود، مسئله نوار و ضبط نواری و امثال ذالک نبود. الان روشن شد که هیچ کدام از این دو تشبیه صحیح نیست. بیان ذلک این است که مرحوم صدر متعلی می‌فرمایند اگر شما خواستید به عنوان تشبیه و تنظیر مطلب را به ذهن نزدیک کنید، نگویید وزان حق تعالی نسبت به عالم وزان کاتب است نسبت به کتاب، چون با رفتن کاتب کتاب می‌ماند، بلکه بگویید وزان حق تعالی نسبت به عالم وزان متکلم است و کلام، که وقتی متکلم ساکت شد کلام از بین می رود. حالا امروز که ثابت شد کلام هم مثل کتابت ثبت است، با رفتن متکلم کلام از بین نمی رود، چون که با رفتن کاتب کتابت از مکتوب از بین نمی رود، باید گفت به این که اگر کسی خواست تنظیر بکند، بگوید عالم نسبت به حق تعالی نسبت تکلم با متکلم را دارد، نه نسبت کلام با متکلم. وقتی متکلم ساکت شد تکلم هم رخت بر می‌بندد، گرچه کلام ثابت است. وقتی کاتب ساکن شد کتابت ساکن می‌شود، گرچه مکتوب بماند. و اما اینکه از آیاتی خواستن سخن خودشون رو تثبیت کنن که فرمان قرآن میگوید عالم کلمات الهیان و خدا متکلم به این کلمات است و جهان آفرینش کلمات الهیان، اون حق است. اما اون کلمه به معنای کلمه مصطلح لغوی و اعتباری نیست. اولا کلمه وجود حقیقی ندارد، یه وجود اعتباری دارد. کلمه فضلا از کلام، چند تا حرف را که کنار هم جمع کردن می شود کلمه. این وجود واقعی ندارد، یه وجود اعتباری دارد. گروهی این چند حرفی که کنار هم جمع شد اون را کلمه می پندارند، می گوین این اسم است و دلالت می کند بر معنای فلان. گروه دیگر همین را مهمل می دانند، چون کلمات یه امر اعتباری است. اون چه که برای اهل یک زبان مستعمل است برای اهل زبان دیگر مهمل است. اونا که رو اعتبار نکردن این لفظ برای اونا بی‌معناست. پس یه امر اعتباری است، نه امر حقیقی. و اون چه که در قرآن آمده که جهان کلمات الهی است، کلمه اون چون لفظ برای ارواح معناوز شد، اون وجود واقعی از اون جهت که معرب اما فی الغیب است بهش میگن کلمه. چرا الفاظ را میگن کلمات؟ برای اینکه اینها معرب اما فی الضمیر است. چون اینها ما را از غیب با خبر میکنن، حرفی که افراد میزنن ما فی الضمیر افراد با این کلمات مشخص میشود، از این جهت این الفاظ را گفتن کلمه. پس سر نامگذاری این الفاظ به کلمه این است که چون کلمه آن است که انسان را از غیب آگاه بکند، از این جهت کلمه است. و سراسر جهان چون آیات غیب الهیان و ما را از غیب آگاه میکنند، لذا کلمات الله هن. و اون که آگاه کردنش بیش از دیگران است کلمه تامه است. اگر درباره مسیح علیه السلام آمد که او کلمت الله است، ان الله یبشر که به کلمت من اسمه المسیح است، یا اگر در جوامع روایی ما آمده است که ائمه علیهم السلام فرمودند نحن الکلمات التامات، برای آن است که اینها آیت کبرای حقند و بهتر اون غیب را تبیین میکنند. کلمه به این معنا بر ما سوى الله اطلاق میشود و ذات اقدس اله متکلم به این معناست که غیب را با آفرینش آشکار می کند، نه اینکه کلمات مصطلح و کلمه مصطلح بر موجودات خارجی اطلاق بشود تا ما بگوییم خدا متکلم است و جهان کلمات او، برای اینکه در قرآن آفده است لنفد البحر قبلا تل تنفد کلمات ربی. اون کلمات کلمات وجودی تکوینی است، نه کلمات مصطلح اعتباری. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 220. در پایان بحث دیروز این جمله بود، فبود الا ان کل علت ذاتیتین فهیه مع معلولها وجودن و دوامن کما سنذکرو فی مباحث علت و معلول. هر جا که شی وجود حقیقی داشته باشد، یک با موجد و فاعل حقیقیش سنجیده بشود، دو که اونجا محور علیت است، در اون گونه از موارد علت قیوم معلول هست. اگر معلول حادث شد علت قیوم اوست و اگر دوام دارد بازم علت قیوم اوست. این قانون کلی. حالا یا چند تا نمونه ذکر میکنن که اون قانون کلی تثبیت بشود. میفهمون به من شواهد فی ذلک، که در محور علت و معلول حقیقی انفکاک محال است و علت قیوم معلول است، این چهار نمونه است. و من الشواهد فی ذلک حرارت النار الفائزة من جوهرها، من جوهرها اعنی صورتها. اگر نار یه واحد حقیقی باشد، صورت نوعیش اثری دارد، اون اثرش حرارت است. اعنی صورتها. خب حرارت ناری که فائز است، این حرارت از صورت نار علی ما حولها من الاجسام للتسخین، اجسامی که اطراف آتشن برای گرم کردن، حرارت از صورت ناریه فیضان میکند به اونها میرسه. این یک نمونه. ماهیت مرکب است از جنس و فصل، از صورت و ماده به اصطلاح اینها اومد میشه منزله فصل او، چون فصل رو از صورت میگیرن. و ها کذا یفیز من الماء الرطوبه والبلل على الاجسام المجاوره له. این نمونه دوم. آب که یک واحد واقعی است، از صورت نوعیه آب رطوبت و تری به غیر سرایت میکنه. این دو نمونه. و رطوبتو جوهرتون و ذاتیتون للما، بنابر اینکه آب یه جوهر سیال باشد، این سیالان برای آب ذاتی است، بلعرز نیست. کما ان الحرارت لناره کذالک، همون طوری که حرارت وصف ذاتی صورت ناری است، رطوبت هم وصف ذاتی صورت ناری است، نه اینکه خود رطوبت ذاتی باشد، چون رطوبت از کیفیات به شمار می آید و آب یک جوهر خارجی است. جوهرتون یعنی ذاتیتون، نه اینکه جنس او یا فصل او، چون رطوبت از کیفیات است. این دو نمونه. و ها کذا یفیز من الشمس النور و الضیاء علی الاجرام الکوکبیه و العنصریه، این سه نمونه. از جرم شمس شعاع به اجرام آسمانی و زمین میرسد، هم به جرم زمین هم به اجرام آسمانی نور میرسد. و ها کذا یفیز من الشمس النور و الضیاء علی الاجرام الکوکبیه و العنصریه. چرا؟ لان النور جوهری شمس، یعنی وصف ذاتی برای شمس است، نه جوهری یعنی جنس و فضل است. همونطوری که آتش گرم است و آب تر هست، شمس هم مشرق است. اینها سه نمونه حسی است که ذاتی است. این صغرای قیاس. والفعل ذاتی لا یتبدل، ذاتی تخلف و اختلاف ندارد این کبرا. پس همواره این گونه از امور این اوصاف ذاتی را صادر میکنه. نمونه چهارم. و کذالکی تفیز الحیات من النفس علی البدن، انسان که مرکب از نفس و بدن است، نفس حی است حقیقتا و بدن حی است به نفس. وقتی نفس این بدن را رها کرد به الموت، این بدن میمیرد. مرگ عبارت از فاصله بین روح و بدن است که در حقیقت بدن میمیرد نه روح. روح برای همیشه زنده است، مرگ پذیر نیست. و کذالک تفیز الحیات من النفس علی البدن اذ الحیات جوهریه لها، یعنی برای نفس، و صورت مقدمه لذات نفس. فلا یزال ینشا منها، یعنی از نفس، الحیات علی البدن الذی، که این بدن هو جسمون میتون فی ذاتهی حیون به نفس، این جسم ذاتن مرده است و از راه روح زنده است. وقتی ارتباطش از روح قطع شد، این بدن اون موت ذاتی خود را میابد. البته این سخن را در جلد 8 اسفار به سبک دیگری تفسیر میکنند. میفرمایند جسم به شرط لا مرده است و جسم لابشرت دو قسم است. بعضی از اجسام که لابشرتن اونها هم زندن، چون وقتی با نفس متحد شدن یک حکم را دارن، نه اینکه جسم در یک ناحیه باشد و نفس در ناحیه دیگر، جسم مرده باشد و روح زنده و جسم به وسیله روح زنده بشود. بلکه اگر ترکیب اینها ترکیب واقعی است و ترکیب اینها اتحادی است، این جسم لابشرت به وسیله اتحاد با نفس زنده است. خب این را این گونه از تعبیرات بر مبنای قوم است، چنین که دنباله این تعبیر هم بر مبنای قوم است. در دنباله این نمونه چهارم این چنین می‌فرمایند همیشه حیات از ناحیه روح و بدن می‌رسد، که بدن جسم میت فی ذاته حی بالنفس، که مادام سلوهه لحفاظت الحیات علیه من النفس باقیان، مادامی که این بدن صلاحیت دارد که از ناحیه روح به او حیات حفاظه بشود، او حیات می‌گیرد. مادام سلوه این بدن لحفاظت الحیات علیه من النفس باقیان، مادامی که صلاحیتش باقی است، حیات از نفس دریافت می‌کند. فإذا فسد سلوهه لقبول الحیات، اگر بدن در اثر تلاش‌های مادی دیگر صلاحیت نداشت که روح حیات را از روح بگیرد، از اون مرحله به بعد فإذا فسد سلوه بدن لقبول حیات تخلت اون نفس و لخراب البدن ارتحلت، چون بدن درد ویران می شود، نفس رحلت می کند و بدن را ترک می کند. این البته بر مبانی قوم است که جنبه فیزیکی مرگ بهتر مطرح است، جنبه طبیعی موت بهتر مطرح است، اما جنبه الهی را در همون سفر نفس و بعد حل می کند. می فرماین انسان که می میرد نه برای آن است که این بدن دیگر صلاحیت اداره ندارد، دیگر قدرت حیاتگیری ندارد. خانه که ویران می شود، صاحب خانه که خانه را ترک می کند، یه وقت برای این است که چون این خانه در طول سنین پوسیده و فرسوده شد، دارد می ریزد، صاحب خانه خانه را ترک می کند. این یک دید است. یک دید دیگر این است که چون صاحب خانه از همون اولی که به این خانه وارد شد، دید اینجا جای موندن نیست، به فکر تهیه مسکن بهتر شد، به تدریج یه مسکن جدیدی رو برای خودش تهیه کرد. چون مسکن جدید تهیه کرد، علاقش از این خانه کم شد، و چون علاقش از این خانه کم شد، به فکر رفتن مسکن جدید است، این خانه در اثر بی سرپرست موندن ویران شد. آیا مرگ اونچنان است که طبیب میپندارد که بدن دیگر آماده پذیرش روح نیست، یا نه مرگ اونچنان است که حکیم میگوید چون این روح خانه دیگر ساخت، توجهش به این بدن کم شد، کم کم این بدن فرسوده شد. مرحوم سر متعلقین تون بخش نفس می فرماین رابطه روح و بدن و مرد این چنین نیست که دیگران او را به شعر در آوردن، گفتن جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو یا نرو، گفتا چه کنم خانه فرود می آید. یعنی جان قصد رفتن کرد، به او گفتم که رها نکن، گفت چه کنم خانه دارد فرود می آید، من ناچارم بروم. این چنین نیست، بلکه چون روح خانه دیگر ساخت و توجهش به خانه دیگر است، سرپرستیش رو از این خانه دنیا ترک میکند، قهرن این خانه فرود می ریزد. این مرگ است نه اون. و اگر روح بخواهد بدن رو اداره کند و رحلت نکند، بدن تا مدت های زیاد هم میتواند بماند. علی حال این بنابر مبنای معروف است که ایشون ذکر میکنند. خب تخلت و خراب البدن ارتحلت، اینها چهار نمونه بود برای اون سه مطلب ذکر کردن. بعد دوباره به اصل میپردازن، یعنی اون چه که در ذیل بحث دیروز بود این قانون معیت بود، بود الا ان کل علت ذاتیتن فهی مع معلولها وجودن و دوامن کما سنذکره فی مباحث العلت و المعلول. اونگاه چهار شاهد حسی و غیر حسی ذکر کردن تا مسئله مقدار معنوس بشود. دوباره به اصل مطلب برمیگردن، بر همون معیت ذاتی. فرمان و کذالک نسبت و کل علت ذاتیتین مع معلول ها، که حتما هر علتی قیم معلول هست، معیتشون ذاتی است. این اصل کلی. و یجیع او ان نسبت الایجاد الى المؤلف او المرکب کلبنا الى البيت و الخیاط للصوب مغالطتان. در بحث های علت و معلول که اونها احیانا گفتن معلول در بقا محتاج به علت نیست و این مثال ها رو یاد کردن، فهمون ما اونجا خواهیم گفت که اینها علت معدن نه علت حقیقی. علت حقیقی آن است که کانه تامه یا کانه ناقصه ببخشد، یعنی واقعا بیافرینه. علت اعدادی آن است که کارش آفرینش نیست، زمینه را دارد فراهم میکند. اون علت اعدادی لازم نیست با معلول یک جا باشد، گاهی وجودش مزاحم است. او باید زمینه را فراهم کند، مثل آب که باید بیاد زمینه بذرافشانی را آماده بکند، بعد آب باید بسته بشود تا بذر شکوفا بشود. علت معد گاهی بودنش اصلا مزاحم است، او زمینه ساز است، فاعل حقیقی نیست. اون که مرکب هست، اون که مؤلف هست، کار او اعداد است نه فاعلیت حقیقی. و یجیع و انشاءالله که ان نسبت الایجاب الی المؤلف و المرکب کلبنا الی البیت و الخیاط للصوب این مغالطتان نشأت من عدم الفرق بین ما بالذات و ما بالعرض. اینها ما بالعرض هن نه ما بالذات. و اخذ ما لیس به اله علتن، اون که علت اعدادی است او را علت حقیقی پنداشتید، این علت اعدادی اصلا علت نیست. پس اینها را علت حقیقی پنداشتن اشتباه است، چه اینکه واجب تعالی را مؤلف و مرکب دانستن هم اشتباه است. و الباری تعالی بله، ولی بالاخره اینها علت حقیقی نیستن. هل ما بالعرضی، ما بالذات باید منتهی بشود. ما بالعرض یعنی علت بودن اینها بالعرض است. یه علت بالذاتی میخواهیم، بله اون فاعل حقیقی است. هر ما بالعرض به ما بالذات منتهی میشود، یعنی پدر علت بالعرض است، اما انتم تخلقونه ام نحن الخالقون فاعل بالذات است. هر بالعرضی باید به بالذات منتهی بشه. وقتی به بالذات منتهی شد، اون علت بالذات حیات بخش است و تا اون علت هست این معلول خواهد بود. والباری تعالی اجل من ان یکون فعله مجرد تألیف و ترکیب کما زعموه. خیال کردن که خدای تعالی کارش نسبت به عالم کار بناست و مانند آن، بلکه فعل حق تعالی از صنع و الابداع و انشاء الوجود و الکون است. و لیس الابداع و الانشاء ترکیبا ولا تألیفا. این ایجاد الفت یا اعطای صورت ترکیبی اعتباری نیست، بلکه تأسیس و اخراج من العدم الى الوجود، حالا یا وجود کانه تامه یا ناقصه. نه، اون هیئت های حقیقی این چینه، این هیئت های اعتباری ترکیبات صناعی اصلا وجود ندارن. یعنی ما چیزی در خارج به عنوان اتومبیل و رادیو غیر از اون پیچ و مهره ها نداریم. و اما در مسئله حلاوت عسل، اونجا واقعا یک عسلی هست، یه حلاوتی هست، یه وجود رابطی هست بین الحلاوت و العسل، چون ترکیبشون حقیقی است. اما در ترکیبات صناعی اصلا این چینه نیست که یک حرف یک وجود رابطی باشد این پیچ را به اون مهره وصل کرده باشد. نه، همشون جوهرن، هیچ جوهری برای جوهر دیگر، هیچ جسمی برای جسم دیگر کانه ناقصه ندارد. به همون علت اعدادی دیگر، علت اعدادی این که این پیچ و مهره ها را نزدیک هم میکنند. همین اون امر حقیقی یعنی علت حرکت دست خودش هست و این حرکت باعث می شود که این پیچ ها به هم نزدیک می شوند. همین، اما که این مجموعه اسمش رادیو است، این مجموعه اسمش اتومبیل است، این امر اعتباری، چیزی در خارج ماورای این پیچ و مهره است وجود ندارد تا علت طلب بکند. خب اگر کسی خواست به عنوان تشبیه معقول به محسوس مثالی ذکر بکند، این چنین بگوید: ول مثال فی الامرین المذکورین به وجهین، اونجا که جای ایجاد است و اونجا که جای تعلیف. اگر جای ایجاد باشد، علت و معلول با همان یک، معلول حدوثاً و بقاءاً تابع علت است. دو، زوال علت مستلزم زوال معلول است. سه، و اونجا که جای ترکیب است، این چنین نیست. اگر ما خواستیم مثالی برای ایجاد و برای ترکیب ذکر بکنیم، مثال تکلم و کتابت را ذکر میکنیم. البته این قبل از اون که مسئله ضبط و امثال زالک اختراع بشود. الان مسئله کلام متکلم با کتاب و کاتب یک سانه است. والمثالو فی الامرین المذکورین به وجهن، کلام المتکلم و کتابت الکاتب، که اولی ایجاد است، دومی تألیف. فإن احدهما یعنی کلام متکلم یشبه الایجاد را، والآخر که کتابت کاتب باشد یشبه الترکیب را. یکی علت حقیقی است، دیگری شبیه علت اعدادی. چون بینشون فرق است، فلعیلهازا بطل الاول یعنی کلام بالامساک، اگر تکلم به سکوت تبدیل شد کلام از بین می رود. دون از ثانی، این چی نیست که اگر کاتب از کتابت دست برداشت اون مکتوب از بین برود، این چی نیست، اون مکتوب می ماند. فإنهُ اذا سکت المتکلم بطل الکلام، در مثال اول. ولی به اذا سکن الکاتب لا یبطل المکتوب. اگر ما خواستیم دقیق تر مثال بزنیم، مثال تکلم و متکلم است، نه کلام و متکلم. خب بعد می فرماین فی وجود العالم عن البارع جل مجدو، که وجود الکلام عن المتکلم است، نه وجود کتاب از کاتب. این تمثیل. اما از این به بعد که دارن به استناد آیات قرآنی جنبه تفسیری را ضمیم می کنن، این دیگه باید مرز حقیقت را از اعتبار جدا کرد. اولا کلمات در خارج وجود ندارد، یک، یه وجود اعتباری است. اونچه که پیش یک قوم معتبر است، پیش قوم دیگر مهمل است. و اگر قرآن کریم عالم را کلمات می‌داند، نه کلمات ادبی بداند، بلکه کلمه یعنی معرب اما فی الضمیر، این یک مطلب، و لفظ برای روح معنا وضع شد نه برای مصداق. دو مطلب، استعمال کلمه در اعیان خارجیه در انسان و مانندون حقیقت است. این سه مطلب. اونگاه سراسر عالم کلمات الهیان و حق تعالی متکلم است. فوجود العالم عن البارع جل مجدو، که وجود الکلام عن المتکلم. حالا وجودات خارجیه در سه نشأه موجودن: عالم عقل، عالم نفس، مثال عالم طبیعت. فل وجودات العقلیتو که مجزاتن به فعل مجردن، و نفسانیتو و الانیات روحیه که ذاتن مجردن نه فعلن، و الجسمیتو که ذاتن به فعلن مادیان، هر سه قسم، کلها کلمات الله التي لا تنفد است. حالا به استناد آیه سوره کهف و آیه سوره لقمان یک اقتباسی فرمودن. فرمودن به این که ولو کان بحر الحیول الانصریه تدلو ان البحر مدادن لکلمات ربی، تشبیه کردن مداد یعنی اون مرکب. اگر دریا مرکب بشود برای نوشتن کلمات الهی، این مرکب تمام می شود به کلمات الهی، نامحدود است، تمام نمی شود. این از باب تشبیه معقول و محسوس، چون مداد مرکب اون صور کلمات را، وقت تمام است به اندازه 2 دقیقه اگر باشد، اگر چنون که اون صور کلمات را این مرکب می گیرد، پس این می شود قابل و صور کلمات می شود مقبول. حالا از باب تشبیه، چون علت قابلی به اصطلاح اینها ماده است، هیولاست، اگر هیولا مداد باشد، یعنی منظره مرکب باشد که صور را می گیرد، کلمات را می گیرد و پهن و پخش می کند، این مرکب تمام می شود و کلمات الهی باقی است. این یکی. اگر ما اون ماده آسمان های هفتگانه را هم به کمک ماده زمین بیاوریم، باز اون 7 دریا تمام می شود و همچنین کلمات الهی باقی است. اینی که در قرآن فرمود و البحر یمده من بعده 7 ابحرین، ظاهرش است که اگر 7 دریا هم کمک این دریا بیاید، ولی ایشون در مرحوم صدر متعلقین در این اقتباس می فرمان اگر دریاهای 7 گانه، یعنی سماوات 7، اگر مواد سماوات 7 هم به کمک ماده زمین بیاین، این 8 دریا تمام می شوند، ولی کلمات الهی همچنان ادامه دارد. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو کان بحر الحیول العنصریه مدادن لکلمات ربه الوجودیه لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربه. این مضمون آیه 109 سوره کهف است. ولو جئنا بمثله مددن من ابحر الحیولیات الفلکیه. این اقتباس از آیه 27 سوره لقمان است. خب، ولو کان بحر الحیول الانصوریه مدادن لکلمات ربه الوجودیه لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربه، که اقتباس از آیه 109 سوره کهف است. ولو جئنا بمثله مددن من ابحر الحیولیات الفلکیه. این اقتباس از آیه 27 سوره لقمان است. این عبارت اگر این چین باشد تسنیتن، اگر تتمتن و امثال ذلک نباشد، تسنیتن باشد، معناش آن است که ما این بحر سما را ثانی بحر عرض قرار بدیم. ثانی هم یعنی ما لیس به اول، در مقابل اول باشد، نه یعنی ثانی در مقابل ثالث. لذا اون 7 بحر ثانی بحر زمین هم. ولو جئنا بمثله مددن من ابحر، از دریاهای 7 گانه فلک که ناظر است به سماوات 7، تسنیتن یعنی اونها را ما تسنیه بحر زمین قرار بدیم، ثانی بحر زمین قرار بدیم، ولو هم این کارا بکنیم، چرا؟ اینا تمام می شوند قبل از اینکه کلمات حق تمام می شود. لقولی تعالی در سوره لقبا فرمود ولو ان ما فی الارض من شجرتین اقلامون و البحرو، یعنی بحر زمین، یمده من بعدهی 7 ابحرین، یعنی دریای زمین را 7 دریای آسمان کمک بکند. معمولا در این موارد یمدوست، اما اونجا یمدو که باب ثلاثی مجرد است، یعنی اون هم به امتداد این درآید. ما نفدت کلمات الله، ان الله عزیز حکیم. الحمدلله رب العالمین.